السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد ومحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه میکنیم به روح مطهر امیر المؤمنین علیه السلام، به روح مطهر فاطمه معصوم سلام الله علیها و به روح امام عزیز شهدای جران قدرمون علمای ربانی، صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و محمد. در شب گذشته عرض کردیم که طبق آیات قرآن 36 آیه انسان، جهان خلق شده برای خلقت انسان و انسان خلق شده برای امتحان، و امتحان انسان برای این هست که لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا معلوم بشه که چه کسی نیکوکارتر هست، نیکوکارترین شما چه کسانی هستند. عرض کردیم که در شبهای بعد راجع به این که ما اگر بخواهیم این مسیر نیکوکارتر رو بپیماییم، هدف آفرینش جهان و انسان رو با اعمال خودمون رقم بزنیم، ببینیم چه باید بکنیم و چه کارهای انجام بدیم. در این مسیر در دو بعد وجودی انسان، در درون باید کارهای انجام بگیره، یکی بعد معرفت و یکی بعد محبت، و در بیرون هم در دو محور، بعد جسمانی و طبیعی انسان و محیط خارجی که انسان در او زندگی می کند. در بعد بینش و معرفت چهار کار باید انجام بدیم. اولین کاری که باید صورت بگیره آگاهی است. آگاهی خودمون نسبت به حقایق عالم بالا ببریم. انسان موجودی است که با آگاهی عمل میکنه. هم اعمال اختیار انسان تابع آگاهی است، هم تکلیف انسان بر اساس آگاهی است. این موجود اینگونه خلق شده، تفاوت انسان با سایر موجودات در همین هست که با آگاهی عمل میکنه، یعنی بسته به این که چه نوع معرفت و آگاهی در اختیارش قرار بگیره، متناسب با او تصمیم میگیره. حالا این آگاهی اگر غلط باشه، بر اساس یک آگاهی و علم نادرست که شبه علم است یا علم کاذب است، تصمیم میگیره و دچار آسیب و بحران میشه. اگر هم اون معرفتش و آگاهیش آگاهی درست و دقیق و مطابق با واقع باشه، تصمیم گیری هایی که بر اساس اون صورت میگیره طبعا تصمیم گیری مفید و سودمند برای او خواهد بود. در این مسیر قربه به خدا همین چنین هست. اگر ما معرفت صحیح و درست رو کسب کردیم، طبعاً به سوی خدا حرکت میکنیم. اما اگر نه، در این زمینه مشکل داشتیم، جهان رو و هستی رو اونگونه که هست نشناختیم، مبدع رو درست نشناختیم، مقصد رو درست نشناختیم، راه پیمودن قرب الهی رو درست نشناختیم، طبعا اقداماتی میکنیم که به زیان ما خواهد بود. نه تنها به خدا نزدیک نمیشیم، بلکه دور میشیم. شاید توهم هم بکنیم که به سوی خدا داریم میریم، ولی از خدا داریم دور میشیم. مسئله علم و آگاهی در آیات، در روایات، در سیره علما بسیار مهم تلقی شده. از همون آغاز خلقت انسان، وقتی خداوند فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه و ملائکه گفتن که ما هستیم، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. ما تسبیح میکنیم، ما تقدیس میکنیم، ما مشغول عبادتیم همواره. این موجودی که فساد میکنه، این موجودی که خونریزی میکنه رو برای میخوای خلیفه خودت قرار بدی؟ خداوند راز این که این موجود باید خلیفه باشه و بعد هم فرمود بر این موجود سجده کنید، راز سجده بر این موجود رو این قرار داد که و علم آدم الاسماء کلها. برتری آدم اونجا به علم بود، آگاهی که خدا در اختیار آدم قرار داد و آدم صلاحیت دریافتش رو داشت و موجودات دیگه این صلاحیت رو نداشتن. وقتی که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام خدمت حضرت خضر میرسه و اون رنج سفر رو تحمل میکنه، خدمت حضرت خضر که میرسه میفرماید حل اتبعو که علا ان تعلمنی مما علمت رشدا. من اجازه میدین دنبال شما بیام تا از اون چه که به تو داده اند از علم من هم بهره مند بشم، به من یاد بدی از اون چیزایی که به تو یاد دادن. پیامبر گرامی اسلام که اشرف مخلوقات هست، خداوند بهش میفرماد که وقل رب زدنی علما، از خدا بخواه که علمت رو زیاد کنه. و در آیات دیگه همونطور که تو آیه که دیشب تلاوت شد امتحان رو گفتن هدف خلقت هست، در آیه دیگری همین علم رو هدف خلقت قرار میده. الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا. خدایی که هفت آسمان را آفرید، مانند اون هفت آسمان هفت زمین آفرید، بین این آسمان ها و زمین ها امر و دستورات خودش رو نازل کرد، فرو فرستاد. اینا برای چی بود؟ لتعلمو، برای اینکه شما یک معرفتی براتون حاصل بشه، معرفت به صفات الهی، قدرت الهی، علم احاطی الهی. هدف خلقت اینه که ما آگاهیمون بیشتر بشه، معرفتمون بیشتر بشه. در روایات ما هم که دیگه فراوان، حالا البته اینا نمونه آیات بود و الا آیاتی که قرآن در اهمیت علم، انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت که یه مقام برجسته ایست، می‌فرماد علما، فقط علما خشیت از خدا خواهند داشت، فقط علما. یا در اون آیه شریفه دیگه، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خدا اونهایی رو که ایمان آوردن و اونهایی رو که بهشون علم داده شده است درجاتی بالا میبره. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمان که این علم هم علمی است که مؤمنین دارن، یعنی شرط ایمان در اینجا هم هست، این اوتو العلم یعنی مؤمنینی که بهشون علم داده شده. و میفرمان این درجات برای اینهاست که این علم رو دارن. میفرمان در واقع آیه اینطور بوده، یرفع الله الذین آمنوا درجتن والذین اوتوا العلم درجات، هر که مؤمن شد خدا یه درجه رو بالا میبره. اما اگر این مؤمن علم هم داشت، برخوردار از علم شد، حالا درجاتی خدا اون رو بالا میبره. به حسب ظاهر این بیان مرحوم علامه، ارزش علم وقتی با ایمان باشه از خود ایمان بیشتره، چون که ایمان یک درجه انسان رو بالا میبره، ولی علم با ایمان که زمینه میشه درجاتی انسان رو بالا میبره. آیات فراوان دیگری هم هست، هم خود قرآن در ترویج و تشویق و اهتمام به قرآن داره، هم از دیگران میخواد که اگر این سخنان رو نمیپذیرید، شما هم با برهان و با علم و با آگاهی، و همواره نکوهش میکند که اینهایی که مخالف انبیا هستن دنبال علم نیستن، علم ندارن، ما لهم به من علم، این یتبعون الا الظن و این هم لا یخرسون، حدس میزنن، گمان میزنن، تابع علم نیستن، علم ندارن. در روایات شریف هم مستحضرین که باز اونجا الا ماشاءالله روایاتی که در فضل علم و عالم و تعلم و تعلیم و فراوان هست. در حدیث شریف پیامبر گرامی اسلام که به ابی ذر رضی الله عنه فرمود، فرمودن یا ابا ذر الجلوس ساعتاً عند مذاکرت العلم، این که انسان یه مدتی در جایی باشه که گفتگوی علمی میشه. فرمودن که در چنین مجلسی اگر انسانی نشست، خیرون احب الالله الجلوس ساعتاً عند مذاکرت العلم، احب الالله محبوب تر از پیش خدا، من قیام الف لیله، از این که انسان هزار شب شب زنده داری کنه، یصلی فی کل لیلتن الف رکعه، هر شب هم هزار رکعت نماز بخونه، هزار شب بیدار باشه، هر شب هزار رکعت نماز بخونه. اگه این رو مقایسه کنیم با این که یه کسی مدتی، ساعت معنیش ساعت متعارف فارسی ما نیست، یعنی یه مقدار وقتی بنشینه در مجلسی که گفتگوی علمی میشه، پیش خدا اون جلسه‌ای که این شخص نشسته در مجلس علم محبوب تر است، خدا اینو بیشتر دوست داره. باز فرمودن که الجلوس ساعتاً عند مذاکرت العلم احب الالله من الف قذوه، از این که کسی هزار بار در جنگ در راه خدا شرکت کنه. میدان مبارزه، میدان جنگ شرکت کنه. هزار بار اونجا بره، یه مدتی در مجلس علم بنشینه. فرمود این محبوب تر است و قرائت القرآن، هزار جنگ رو شرکت کنه و قرآن رو هم کلش رو بخونه. ابوذر تعجب کرد، یک مدتی بنشیم در یه مجلس از خوندن همه قرآن و هزار بالاتره. حضرت فرمود که یا ابوذر، الجلوس عند مذاکرت ساعتا عند مذاکرت العلم احب الى الله من قراءه القرآن كله كله. این مدت کوتاهی که در مجلس علم نشینی محبوب تر است پیش خدا از این که کل قرآن رو 12000 مره، همه قرآن رو 12000 بار بخونه. کسی 12000 بار قرآن رو از اول تا آخر بخوند، یه کسی دیگری هم رفته یه مجلسی که مجلس گفتگوی علمی است، یه مدت اونجا نشسته. فرمود اون نشستن تو اون مجلس پیش خدا محبوب تر از این 12000 بار قرائت کل قرآن. و باز فرمودن که این که ساعتی در جلسه گفتگوی علمی بنشینی خیر لک، بهتر است برای تو، من عبادت سنت، از این که یک سال مشغول عبادت باشی، شبها بیدار باشی، روزها روزه باشی. یک سال روزه بگیرین، یک سال شب زنده داری کنید، مقایسش کنیم با اینکه یه مدتی در یک مجلس علم بنشینی. فرمودن اون برای تو مفیدتره، بهتر هست، سودمندتره، یعنی بیشتر به خدا نزدیک میشه با اون. خب وقتی ما زندگی علمامون رو هم ملاحظه میکنیم، گفتار اونها، عمل اونها نشون میده که برای علم یه جایگاه بسیار برتری قائل بودن. مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه از علماء بسیار بزرگ شیعه است که به دعای حضرت بقیت الله این فرزند رو خدا به پدرش عنایت کرد. از علماء بزرگ است، کتاب‌های متعددی داره. یک کتابی هم هست به نام کتاب امالی صدوق. ایشون می اومد بحثی رو مطرح می‌کرد، دیگران می‌نوشتن. در بین حدود 100 مجلسی که ایشون داشته، یک مجلسش در آغازش اومده که تو این مجلس مشایخ شیعه بودن، یعنی علما حضور داشتن، آمدن اونجا بزرگان و از ایشون خواستن که آیین اسلام رو شما که اینقدر تبحر دارین نسبت به اسلام و روایات و آیات، اسلام رو برای ما بیان کنه چی هست. ایشون هم شروع میکنن مفصل، هم معارف رو میگن، عقاید رو میگن، احکام رو میگن، گاهی به ریز احکام رو میگن، بعد آداب رو میگن، بعد عبادات رو میگن، تا میرسن به ماه رمضان و شبهای ماه رمضان و این که هر شب مستحب است نمازی خونده بشه و توضیح میدن نماز چگونه باید خونده بشه. بعد میفرما این نماز در همه شبهای ماه رمضان مستحب است خونده بشه، مگر دو شب، شب 21 و شب 23. در روایات داریم که این دو شب احتمال شب قدر بودنش از همه شبهای دیگر سال بیشتره. مرحوم صدوق میفرمان در این دو شب اگر کسی این دو شب را و من احیا هاتین اللیلتین، هر کس این دو شب را به مذاکره علم احیا بداره، به جای اینکه نماز بخونه احیانا یا عبادت دیگری، بنشینه و علم رو فرا بگیره، علم دین رو، میفرمان فهو افضل، این فضیلتش بیشتره. شخصیت مثل شیخ صدوق که خیلی اشرافش بر روایات کتاب‌های بسیار ارزشمند نوشته. بعضی کتاب‌هایشون عین روایات، یعنی اعتقادات صدوق رو میگن عین روایات عقایدش رو نوشته. خب ایشون می‌فرماد شب قدر هر دو شب اگر کسی مشغول مذاکره علم و گفتگوی علمی و فراگیری و علم دین باشه برتر است، به طور مطلق هم فرمودن، ظاهرش اینه که از هر عملی برتره. شاید همین بیان یا احیانا خود این بزرگان دیگر ما هم به این نتیجه رسیدن سبب شده که میبینیم بزرگان شیعه در تفسیر، در فلسفه، در فقه، اینها اون بزرگ اثر مهمشون رو که نوشتن پایانش نوشتن که این اثر من تمام شد در رو شب 23 ماه رمضان، یعنی اون شب هم مشغول بودن. مرحوم صاحب جواهر میفرمون که ایشون جواهر رو که یک دایره المعارف شیعه است و بسیاری از بزرگان ما مراجع ما محور بحث خارجیشون رو این قرار میدن، میفرماد که این کتاب در شب 23 به پایان رسید. اون شب مشغول بودن، ولی میشه بهترین عبادت میدونستن این رو. اگه چیز دیگر رو مهم میدونستن این رو میذاشتن کنار، اون شب مشغول عبادت میشدن. مرحوم ملا هادی سبزواری از فیلسوفان ماست، همین کتاب منظومه رو به فرمان در شب 23 میگه من پایان رساندم، یعنی اون شب هم مشغول نوشتن این کتاب فلسفیش بود. مرحوم علامه طباطبایی پایان جلد 20 المیزان می نویسن که این جلد پایان پذیرفت در شب 23 ماه مبارک رمضان. معلومش اون شب مشغول بودن، اون شب تمام کردن این تفسیر بزرگ خودشون رو. اینا نشان اینه که عظمت معرفت و علم و آگاهی اونقدر بوده که در شب قدر گفتن چه عملی بالاتر از این، چرا این رو بذاریم کنار، این کار علم رو انجام میدیم. آگاهی منشأ همه خیرات و عدم آگاهی منشأ همه شرور هست. همه فرقه های انحرافی از عدم آگاهی مردم سوء استفاده کردن. اگه مردم معرفتشون بالا بود می فهمیدن که اینها حرف نادرست میگن، دنبالشون رو نمی افتادن. جایی انحراف رواج پیدا میکنه، اجتماعی میشه، فرقه تشکیل میشه که مردم معرفتشون پایین باشه. جای آسیب پیش میاد که مردم آگاهی های لازم رو نداشته باشن. اون طرف هم هر جا که رشدی، حتی تو امور دنیایی شما ببینید، پیشرفت های صنعتی، پیشرفت های تو حوزه دارو و درمان، پیشرفت هایی که ما در نظاممون رخ داده و از رده های زیر صفر گاهی آمدیم رده های اول جهان، در سایه علم دی، در سایه معرفته. اونجایی که جامعه می تواند روی پای خودش بایستد، یه جامعه تحول فرهنگی درش رخ میده، یه جامعه تحول علمی رخ میده، تحول معنوی رخ میده، اونجاییست که علم اونجا بیشتر رشد کرده. شما ببینین شهرهایی که مهد علم دینی بوده بعضیشون متفاوت، حتی گاهی در یه جا یک روحانی وارسته خوب که تونسته سطح آگاهی مردمش رو بالا ببره اونجا متفاوت هست با جاهای دیگه. تو یک شهر هم گاهی میبینین اون محله‌ای که یه عالم ربانی بوده که دغدغه معرفت و فرهنگ و دین مردم رو داشته، این تونسته اونجا رو ممتاز کنه. امام عزیز ما قبل از این که انقلاب سیاسی رو انجام بدن و رژیم رو عوض کنن، انقلاب معرفتی تو جامعه ما ایجاد کردن. مردم ما به لحاظ آگاهی رشد کردن، بیانیه های امام، سخنرانی های امام، اینها بود که مردم رو آورد به صحنه، حاضر شدن جانشون رو بدن. در دفاع مقدس اگه بیانات امام نبود، وضع جنگ چجوری میشد؟ مردم به خاطر اینکه امام به مردم میفرمود که اینجا وظیفه است، آگاه میساخت مردم رو به وظیفه‌شون، اون وقت میومدن تو صحنه، اومدن این گونه معجزاتی آفریدن. بنابراین حتی در همه امور زندگی این علم است که نقش آفرین است. حالا ما چه علمی باید یاد بگیریم؟ مهمترین علمی که باید یاد بگیریم مهمترین علمی که باید یاد بگیریم و ارتقا ببخشیم و تقویت کنیم، اون معرفت‌های بنیادین اسلامی است. این که انسان مبدأ رو بشناسه، خداشناسی او در نقطه اوج باشه، معرفتش به خدا، به صفات خدا، به افعال خدا، به نعمت‌های خدا هر چقدر بیشتر بشه، مسیرش به سوی خدا رهوارتر میشه. معرفت به مقصد، ما کجا میخوایم بریم؟ خدا ما رو خلق کرده که به کجا برویم؟ به کجا برسیم؟ معاد رو انسان بیشتر آگاه بشه. این که در قرآن بیش از همه راجع به مبدأ و معاد سخن گفته شده، هر جای قرآن رو باز کنین یک نکته راجع به خدا در او هست. همه چیز رو اصلا قرآن محورش رو خدا قرار میده. محور کل معارف قرآن خداست. معلوم میشین خیلی مهم هست. مقصد هم همینطوره. یعنی معاد هم همینطوره. آیات مربوط به معاد بسیار زیاد هست. و حتی جزئیات معاد. خب خدا میتونست بفرماد که هر کس انحراف رفت میره جهنم، هر کس هم طبیعت کرد میره بهش. حالا بهش رو ذکر میکنه، انواع نعمتهای بهش رو ذکر میکنه، انواع عذابهای جهنمی رو با خصوصیاتش، ریزکاریهاش ذکر میکنه. اینا اگه اثر نداشته باشه برای انسان در هدایت که لغوه. معلومش این معرفت هاست که انسان را حرکت میده در مسیر خدا. اگه اینها رو بداند یه مسیری میرود، اگر نداند یه مسیری دیگه میره. ما باید مبدأ و معاد رو، وقتی مبدأ و مقصد رو خوب فرا گرفتیم، راهی که باید بپیماییم بین این مبدأ و مقصد، حالا ما چه کار باید بکنیم که به اون مقصد برسیم، به اون قرب الهی برسیم، این رو باید فرا بگیریم. معارف وحیانی و همینطور پیامبران رو که این معارف رو در اختیار ما قرار میدن. راه قرب به خدا جز با این سه محور ممکن نیست. ممکن نیست. حد اقل معرفتی که ما باید داشته باشیم این هاست. هر قد بیشتر این معرفت بشود، آمادگی بیشتر میشه. هر قد بیشتر این معرفت افزوده تر بشه و بیشتر بشه، انسان آسانتر این مسیر رو میپیماید. و هر قد ضعیف بشه، انسان در پیمودن راه کند میشه. این که دشمنان دین همواره در طول تاریخ نسبت به سست کردن بنیانهای معرفتی مؤمنین و متدینین تلاش میکنن، برای همینه که اگه اینها سوس شد، این معرفت ها مورد تردید قرار گرفت، دیگه از این راه هم کم کم فاصله میگیرن، جدا میشن. بنابراین این سه بنیان اساسی است. کسی نگه ما الحمدلله خدا رو قبول داریم، نه، باید بیشتر بدونیم. ما به معاد معتقدیم، نه، بیشتر بدونیم. قرآن پیامبران بزرگش رو که یاد میکنه، مانند حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام، میفرماد انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. ما اینا رو با یه چیزی خالص کردیم، اون یاد معاده. چه کسی یاد معاد میفته؟ اون کسی که معرفتش به معاد بیشتر باشه، بیشتر یاد معاده، بیشتر از معاد خوف داره، بیشتر به فکر معاد هست. اطلاعات اجمالی نسبت به هر چیزی اشتیاق کمی ایجاد میکنه. هر قد این اطلاعات بیشتر بشه، اشتیاق بیشتر میشه نسبت به امور مثبت. هر قدر اطلاعات بیشتر بشه نسبت به امور منفی و خطرناک، انسان مراقبتش بیشتر میشه، تحرزش، دور کردن خودش، حفظ کردن خودش از اونو زیادتر میکنه. بنابراین مهمترین معارفی که ما نیاز داریم اینجاست. لذا اسلام هم که مکتب علم است، مکتب معرفت است، همه ادیان الهی، همه کتب آسمانی که آمدن بر مبنای علم حرکت کردند. همه دعوت به علم کردند، همه تعالیمشون رو بر اساس علم بار کردند. همه آمدن، از جمله اسلام، اول اعتقادات اولیه رو به صورت استدلالی برای بشر عرضه کردند. خدا رو دلیل آوردن برای خدا، اوصاف خدا، ویژگی های خدا. معاد رو دلیل آوردن، باید معاد باشه. این عالم بدون معاد عالم لغوی است، خدا چنین عالمی نمی آفرینه. بعد هم فرمودن عقل شما، تجربه شما، معرف، ابزارهای شناخت دیگر شما نمیتونه شما رو اطلاعات لازم رو به شما بده. یه مقدار اطلاعات بهتون میده، ولی شما نیازمند وحیید. برابر این وحی هم و پیامبر هم لازمه. این سه اصل رو با استدلال، با برهان، با دلیل اثبات کردن، فرمودن خب حالا که پیامبری هست و اون چه میگوید از سوی خداست و سخن خدا حق است، حالا برنامه زندگیتون رو از پیامبر بگیرید. بنابراین کل معارف اسلامی بر پایه علم و معرفت و برهان و استدلال هست. برای معارف بنیادین استدلال خاص خودش، برای بقیه معارف همه متکی به وحی میشه، اونها هم با یه واسطه داره استدلال هست. لذا قرآن مکرر در یکی از اوصاف خود قرآن رو علم ذکر می‌کنه. بعد ما جاء من العلم، یعنی کل قرآن یعنی علم. فإن هاجوك من بعد ما جاء من العلم. خب اگر انسان این معرفت رو، این علم رو به دست آورد، اما حالا شرط اول حرکت به سوی خداوند متعال، به سوی قرب الهی، به سوی کسب فضائل انسانی رو به دست آورده. این اولین محور از محور معرفت هست که انسان آگاهیش رو بالا ببره. در مسائل زندگی هم همینطوره، معرفتش رو بالا ببره، با فرزندش چگونه عمل کنه، با همسرش چگونه عمل کنه. اینا که همه زندگی مبتلا به همون دیگه. در اول رساله های عملی هم فرمان انسان باید مسائل حکم، مسائل مبتلا به خودش رو بداند، واجبه. مسائلی که پیش میاد تو زندگیش که میخواد عمل کنه، واجبه بره حکمش رو به دست بیاره. یعنی علم، یعنی آگاهی. مکرر من دیدم از آیت الله مثل من فرمان آقا یه توصیه بفرمان چیکار کنیم، فرمان هم به رساله عملیه عمل کنه، اینو بخونه یاد بگیره عمل کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یکی از صحنه هایی که در روز عاشورا دوست و دشمن رو متأثر کرد، هنگام وداع ابی عبدالله با اهل خیمه بود. اهل بیت منتظرند، آقا به میدان رفته، یه مرتبه صدای رو شنیدن، فرماد یا زینب یا کلثوم یا سکینه یا رقیه علیکن من السلام، خواهرا دخترا. این آخرین سخن ابی عبدالله و وداع بود. با این جمله همه فهمیدن آقا برای وداع آخرین آمده. راوی میگه دیدم همه از خیمه بیرون می آمدن، اطراف ابی عبدالله رو گرفت. راوی میگه دیدم این بچه های کوچک لباس ابی عبدالله رو با دست های کوچک خودشون گرفته بودن. یکی میگفت بابا ما رو به که میسپاری، یکی میگفت بابا ما رو به مدینه برگردان. همه رو آرام کرد، اما زینب آرام نمی شود. طبق نقل فاشارت بیدهی الی قلب اخته، با انگشت سباب اشاره به قلب زینب کرد. زینب هم آرام گرفت. ابی عبدالله خداحافظی کرد، به طرف میدان رفت. یه مرتبه دید یه صدای آشنایی صدا میزنه محلل محلل یا ابن الزهرا کیه نام مادر. برگشت دید خواهرش زینب است. خواهر چرا از خیمه بیرون آمدی؟ فرمود یاد داد سفارش مادرم افتاد. مادرم فرمود وقتی حسینم لباس کهن از تو طلب کرد به جای من زیر گلویش. الا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. پروردگارا به حق ولی الله العظم در فرج آن حضرت تعجیل بفرما. پروردگارا با ظهور آن حضرت هر چه زودتر چشمان ناقابل ما رو به جمال آن حضرت منور بفرما. ما رو و نسل ما رو از یاوران آن حضرت مقرر بفرما. امام عزیز ما، شهدای گران قدرمون، علمای ربانی رو با ارواح طیبه شهدای کربلا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری، این نعمت بزرگ خودت رو تا ظهور حضرت مهدی بر سر ما مستدام بدار. انقلاب ما رو به انقلاب اون حضرت متصل بفرما. معرفت ما رو به خودت، به دین خودت بیشتر بفرما. عواقب امر همه ما رو ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت.